بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما درباره مالکیت شخصی بود. چند جلسه ای در این باره صحبت کردم و از جلسات قبل استفاده کردیم که مالکیت شخصی یک امر طبیعی و فطری است در میان انسان‌ها، بلکه در میان حیوان‌ها یک امر غریزی است. از نظر قرآن و روایات اهل بیت هم و آیات فراوانی استشهاد کردیم و از آیات و روایات به دست آوردیم که نه فقط اون فطرت، اون طبیعت، اون غریزه رو اسلام امضا کرده است، یه امر مفروغ عنه گرفته است. و در این باره صحبت شد. بحث رسید به ایرادهایی که در مالکیت فردی و مالکیت شخصی بود. چهار ایراد از کمونیست ها و از التقاطی ها نقل کردم و جواب دادم. بحث امروز درباره اشکال پنجمی است که التقاطی ها به مالکیت فردی کردند و اون تمسک به بعضی از آیات قرآن است. تمسک کردن به بعضی از آیات و گفتن این آیات میگه مالکیت فردی نه، بلکه مالکیت نوعی، مالکیت دولت، یعنی همون روش کمونیست ها. یکی از آیاتی که به او تمسک شده است این آیه شریف است که قرآن می فرماید و آتاهم من مال الله الذی آتاکم، یعنی به فقرا ضعفا بدید از مال خدا، اون مالی که پیش شماست و مال خداست به فقرا و ضعفا بدید. تقریب استدلال اینه که آیه شریفه نسبت مال را به خدا داده است، فرموده است و آتاه من مال الله. این مستشکل همین جمله را گرفته است و گفته است از نظر قرآن معلوم میشه که مال مال الله و مالکیت فردی مالکیت شخصی نداری. جواب این، اولا خود آیه شریفه به خوبی دلالت دارد که مالکیت شخصی است، برای اینکه اولا می‌فرماید و آتاهم من مال الله. این من تبعیضی که در اینجا آمده معلوم میشه که این من بعضی از این اموال مال فقرا، بعضی از این اموال مال صاحب مال، و مخصوصا بعدش که می‌فرماید من مال الله الذی آتاکم، یعنی مال خدا که عنایت کرده است به شما، این مالتون را بعضیش را بدید به فقرا و ضعفا. آیه شریفه برمیگرده به این که خمس بده، زکات بده، یعنی تو که متمولی، تو که متمکنی باید خمس بدی، باید زکات بدی. این آیه از آیاتی است که وجوب انفاق رو در اسلام می آورد، یعنی واجب می کند خمس را، واجب می کند زکات را، یا چیزهای دیگه که سابقا درباره او صحبت کردیم. لذا اگر چه لفظ مال الله جمله مال الله اومده، اما من تبعیضی اولش و بعدش هم آتاکم به خوبی میگه که مالکیت فردی. این اولا که همین آیه که این آقا بهش استدلال میکنه برای مالکیت نوعی، برای مالکیت دولت، خود این آیه میگه مالکیت شخصی. ایراد دومی که هست اینجا اینه که این مال اللهی که اینجا آمده، این برای ترغیبه، برای تحریصه، یعنی قرآن شریف برای اینکه ترغیب کنه مردم را به انفاق کردن، نسبت مال را به خدا داده. نظیر مثالی که در میان عوام مشهوره، میگن آقا خدا بت داده تو هم بده. اینی که میگن خدا بت داده تو هم بده، این از باب ترغیب و تحریص به این که خب همینطور که پروردگار عالم به تو عنایت کرده، یه مقدارش هم تو بده. اگه نسبت مال را خدا در قرآن به خدا داده شده و گفته و آتاهم من مال الله، این برای ترغیب و تحریصه، نه برای این که بخواد نسبت مال را بده به خدا، بعدم وارث خدا بشه دولت. نه، اصلا آیه شریفه در مقام بیان این نی. لذا جواب دوم به این آقا این است که مال الله که در قرآن اومده برای ترغیب و تحریص آمده. جواب سومی که هست اینه که و آتاهم من مال الله الذی آتاکم، میپذیریم که مال خدا، بلکه میگیم نه مال مال خدا، خود این آقا، خود این مالک هم مال خدا. و این آیه شریفه بر فرضم دلالت داشته باشه معنای ملک در اینجا ملک تکوینی است، نه ملک تشریعی و اعتباری. یعنی نظیر لله ملک السماوات والارض، همه چی مال خدا، اما به ملکیت حقیقی، به ملکیت علی و معلولی. که اگر یادتون باشه قبلا ملکیت رو منقسم کردیم به چند قسم، یکی ملکیت حقیقی بود، ملکیت علت و معلول. ملکیت معلول مال علت، مالکیت علت برای معلول. نز همین لله ملک السماوات والارض و آتاهم من مال الله الذی آتاکم، اگه دلالت داشته باشد، دلالت ملکیت حقیقی است نه ملکیت اعتباری. و این ملکیت حقیقی مربوط به مال نی، مربوط به همه چیزه. خود این آقا مال خداست، یعنی مالک، مالش هم مال خداست. العبد و ما فی یده کان لمولا. و بالاخره اون خدایی که مال و صاحب مال و همه چی مال اوست، دستور داده است که تو یه عبد اگر پول پیدا کردی، یه مقدار مال خودت، یه مقدار هم مال فقرا، یعنی خمس بده، زکات بده، به فقرا ضعفا رسیدگی کن. اینم حرف سوم. همین مقدار که ما احتمال بدیم در مقابل برهان او بسه از برای ما. ما نمیخوایم استدلال بکنیم. من نمیخوام بگم و آتاهم من مال الله الذی آتاکم حتما اینجوریه. شما میگید، اون آقا میگه حتما. وقتی اون آقا میگه حتما، من احتمال میدم، میگم که این و آتاهم من مال الله الذی آتاکم ملکیت، ملکیت حقیقی است نه اعتباری. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما الان در مقابل ابطال واقع شدیم، یعنی میخوایم ابطال کنیم استدلال این آقا را. و همین مقدار که احتمال این بیاد که مال الله ملکیت حقیقی مراده نه ملکیت اعتباری، استدلال این آقا از بین میره. بله؟ گفتم که لله ملک السماوات والارض، لله ملک السماوات والارض که در قرآن صد جا اومده. حرف چهارمی که به این آقا داریم که عمد حرفم اینجاست، اینه که آقا این ظهورها، این موهومها، این اعتبارها نمیتونه در مقابل اون دلیلی که برای مالکیت فردی آوردیم قد علم بکنه. قطع نظر از آیات و روایات، ما در مالکیت فردی میگفتیم یه امر فطریست در میان عقلا، میگفتیم حتی یه امر غریزیست در میان حیوانها. اگر یه گرگی یه میشی رو، یه گوسفندی رو گرفت، این رو مال خودش میداند. اگه یه گرگ دیگری از او گرفت، اون گرگ رو ظالمش میداند. یه بچه وقتی شما یه اسباب بازی براش گرفتید، اون فطرتش این اسباب بازی رو مال خودش میدانه. حتی اگر شمایی که براش گرفتید اگر بیگیرید، گریه میکنه دیگه. چه رسد این که بچه همسایه بیاد و اسباب بازیش رو بگیره. همه عقلا به قول قرآن للرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسب، همه عقلا اینجوری هستن که کار، بهره کار مال خودش. اگه کار کرد و بهره ای به دست آورد، اینو مال خودش میدانه، یه امریز فطری. حالا ما بخوایم با یه ظهور امر فطری را، امر عقلایی رو ردعش کنیم، نمیشه. مرحوم آخوند در کفایه اگر یادتون باشد، ایشون میفرماید ظهور بنای عقلا را نمیتونه رد بکنه، میگن برای خاطر اینکه دوره دور لازم میاد. یعنی مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بخواد بنای عقلا رو در حجیت خبر واحد رد کنه، گفتن نمیشه. مرحوم آخون میگفتن برای این که این ان الظن یه امر ظهوره، ظهوره نسکنی، اگه این ظهور بخواد رد بکنی، ظهورش احتیاج دارد به رد کردن و رد اونم احتیاج دارد به ظهور، میشه دو. یعنی تا رد نکنه ظهور پیدا نمی کنه، وقتی هم بخواد رد کنه باید ظهور داشته باشه. و این رو مرحوم آخون اگر یادتون باشه، اونهایی که کفایه خوندن در جلد اول، در جلد دوم کفایه دو سه جا این رو تکرار میکنه. و بالاخره چه مرحوم آخون چه دیگران میگن که ظهور نمیتواند سیره رو، دلیل عقلی رو نمیتواند رد بکنه. از این جهت هم اگر اینها میگن، این بحث فلسفی میشه، فلاسفه میگن اگر ما یه ظهوری داشته باشیم و یک برهانی، اون ظهور رو باید تأویلش کنیم. در کفایه ما دوری که مرحوم آخون وارد میکردن قبول نداشتیم، میگفتیم که دور دور معیس، دور مسرح نیست، و دور معی مثل لبنین متلاقیینه و لبنین متلاقیین دوره اما باطل نی، یعنی دو تا خش متوقف بر یکدیگر، دور صفتی دور معی، میگفتیم این دوره، برای اینکه اون خش متوقف در قیامش، اون خش متوقف بر اون قیامه، بر اون خشته، اون خشتم در قیامش متوقف بر اون خشته، این توقف ها، اما توقف باطل نی. به مرحوم آخون ما میگفتیم که این دوره، ظهور متوقف بر ردع، ردع متوقف بر ظهوره، اما دور معیس باطل نی. و ما میگفتیم که ظهور نمیتونه در مقابل بنای عقلا قد علم بکنه. اگر یادتون باشه یه جمله ای از استاد بزرگوارمون رهبر عظیم الشأن انقلاب نقل میکردم، اونجا میگفتم، ایشون میگفتن که اگر ظهوری بخواد ردع بنای عقلا بکند باید صریح باشد، باید قوی باشد، نظیر این که اگر بخواد قیاس و ربا و امثال اینها رو شارع مقدس رد بکنه با ظهور نمیشه، باید با یه دلیل صریحی، با یه دلیل متقنی بیاد قیاس رد کنه، بیاد ربا رو رد کنه، چنانچه رد کرده این چوری. و اما یه ظهور نظیر کلوخ در مقابل سنگ بخواد قد علم بکنه نمیتونه، سنگ اون کلوخه رو میشکنه، سنگ در مقابل سنگ باید باشه. بنای عقلا یه امر محکم و مستحکمی است، بخواد ظهور او را ردش بکند، او را ردش بکند نمیتوان، باید یه امر محکمی مثل خودش بیاد و اون بنای عقلا اون امر محکم رو رد بکنه. که اگر بخوایم در قالب اصولیش بریزیم باید اینجور بشه که اگر چیزی بخواد مقدمه بر چیزی باشد یا باید صریح باشد یا باید ازهر باشد و فقط یه ظهور، اونم ظهور ضعیف، ظهور موهوم به عقیده ما بخواد بنای عقلا رو رد کنه، بخواد فطرت رو رد کنه، نمیشه. لذا حرف چهارم ما به این آقا اینه که آقا همه این ایراد اول و دوم و سوم رو ما دست بر میداریم، بگید یه ظهوری داره و مال الله، یعنی مال خدا نه مال مردم، مال مال الله. اما آیا میتونه این ظهور در مقابل اون بنای عقلا قد علم کنه یا نه؟ اون بنای عقلا میاد این ظهور رو تعویلش میکنن، این ظهور رو تفسیرش میکنن. و مسلم باید بگید اون فطرت، اون بنای عقلا میاد این ظهور رو تفسیرش میکنن. تفسیرش چیه؟ همین که ما گفتیم، مال الله گفته برای ترغیب، برای تحریص، یعنی آقا خدا پول بهت داده تو هم به فقرا و ضعفا بده. این آیه اولی که اینها استدلال بش کردن و این هم جوابش. آیه دومی که استدلال کردن نظیر همین آیه است که قرآن شریف می‌فرماید و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، یعنی انفاق بکنید از چیزی که شما امانتدار اون چیز هستی، خلیفه بر اون چیز هستی. در اون آیه این بود که و انفقوا و آتاهم من مال الله الذی آتاکم، اینجا عوض من مال الله اومده جعلکم مستخلفین فی. از نظر مضمون آیه شریفه یه مضمونه، و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، یعنی انفاق بکنید از اون چیزی که شما امانتدار او هستی. خب تقریبی که این آقا کرده، تقریب اینه، این مالی که دست توست، چیزی که کار کردی و بهره کارت، این مال تو نیست، این مال خداست، تو امانتداری، تو خلیفه او هستی، این مال خداست، خدا تو رو خلیفه کرده است دست تو. پس معلوم میشه که مال شخصی، ملک شخصی ما نداریم، بلکه ملک، ملک نوعی است، یعنی ملک خدا نظیر انفال میبینه و وقتی ملک خدا باشد دیگه وارث او دولت اسلامی است. چجور در باب خمس میفرمایید؟ در باب خمس وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خب این خمس یه مقدارش مال خداست، شما میگید وارث خدا پیغمبره، وارث خدا اون ولایته، یعنی دولت اسلامی وارث خدا، اون سهم خدا مال دولت. یا درباره انفال، قل الانفال لله و لرسوله، انفال مال خداست و پیغمبرش، میگه سهم خدا مال پیغمبر، یعنی مال دولت اسلامی، مال اون عنوان. این آقا اینجا همین را گفته، گفته است و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، معناش این است شما امانتدار خدا هستی، پس مال مال اللهه، وارث او دولت اسلامی. همین حرف کمونیست ها میشه، این که مالکیت فردی نداریم، مالکیت شخصی نه، مالکیت مال دولت. تقریب بر آیه اول و آیه دوم یه تقریبه، اصلا مضمون یه مضمونه. آیه اول و آیه دوم از نظر لفظ تفاوت کرده و الا از نظر معنا هیچ تفاوتی نداره. خب این استدلال. جوابش هر اون چهار تا جوابی که اونجا دادیم اینجا میام. یک، این که و انفقو مما، این من تبعیضی چی میگه؟ میگه تو امانتدار خدا هستی، یه مقدارش بده ما بقیش مال خودی. و انفقو مما، نمیگه که همیش، میگه و انفقو مما مستخلفین فی، یعنی تو خلیفه این مالی که دستته، این مالی که مربوطه به توست، یه مقدارش رو بده، یه مقدارش هم مال خوده. خود این آیه شریفه میگه مالکیت شخصی. بله، در باب خمس، در باب زکات شما فضلا قائل به این حرف هستید. اصلا میشه گفت این دوتا آیه از همون آیاتی است که میگه خمس و زکات متعلق به عینه، نه متعلق به ذمه. ممکنه اصلا به همین دعایه کسی تمسک بکنه و بگه که خمس متعلق به عینه، یعنی سادات امام علیه السلام اون عنوان مالک عین خارجی است. چنانچه در باب زکات هم عنوان فقر میگه فقرا شریک در این گندمن، شریک در این مال زکوی هستن. این آیه شریف هم همین رو بگه، بگه این مالی که تو داری یه مقدارش مال دولت، یه مقدارش مال تو، یعنی خمس بده، زکات بده، و خمس و زکات به عین تعلق میگیره. دیگه بیشتر از این دلالت نداره. خود من تبعیضی میگه بعضیش. جواب دوم که اونجا گفتیم باز اینجا میاد که آقا این آیه برای ترغیبه، برای تحریصه، و اگر این ظهور که اصلا عقیده من اینست که معناش همینه، اگر این ظهور قوی تر از استدلال او نباشد، لااقل شانه به شانه تعارض، مقام ترغیب و تحریص معناش اینست که میخواد بگه آقا تو امانت داری، خدا پول بهت داده، تو هم به دیگران بده. چرا همش مال تو؟ تو مالک، اما به دیگرانم بده، به فقیر برس، به ضعیف برس. حرف سوم که اونجا میزدیم میگفتیم که خب بله، مسلم است همه چی مال خدا، خود این شخصم مال خدا، این آقا عبد است، به قول آیه شریفه مستخلف است، عبد است. العبد و ما فی یده کانال مولا، به ملک حقیقی، اینجا به ملک اعتباری هم میشد گفت، برای اینکه در فقه اگر یادتون باشه شما ملک طولی درست میکنید دیگه راجع به عبد. العبد و ما فی یده کانال مولا، اختلاف این که آیا عبد میتونه مالک بشه یا نه، خب بسیاری از فقها میگن نه، اونایی هم که میگن بله میگن مالکیت طولی. میگه مثلا باغ را عبد مالکه، اما پروردگار عالم یا اون مولای در عباد زمینی، عبد را با باغش هر دو مولا مالکه. لذا این جمله مشهور شده در میان ما طلبه ها که از روایتم فهمیده میشه، العبد و ما فی یده کانال مولا. این آیه شریفه هم همینه میگه، میگه العبد و ما فی یده کانال مولا، و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، یعنی تو عبدی، اون چه هم داری مال تو، اما تو و مالت مال خدا، و خدا دستور داده یه مقدار از مالت رو بده به دیگری. جواب چهارم که اونجا دادیم باز اینجا میاد و اون این است که آقا
دست بر می‌داریم از اشکال اول، اشکال جواب اول، جواب دوم، جواب سوم. اما یه ظهور که این احتمالات توشه، آیا میتونه اون بنای عقلا، اون آیاتی که مفروغان ان گرفته شده مالکیت فردی، اون روایاتی که مفروغان ان گرفته شده مالکیت فردی، ما دست از اون روایات، از اون آیات، از اون فطرت، از اون بنای عقلا برداریم؟ به قول مرحوم آخون دوره و به عقیده ما دور نی، اما نمیتواند ظهور در مقابل برهان، در مقابل سیره یا عقلا، در مقابل فطرت قد علم کنند. بنای عقلا برهان میاد ظهور را تفسیرش میکنند. این هم آیه دوبو. حالا یه قدر ظهور قویه تر دیگه، بالاتر از این که نی؟ ها پس به عکس میفرمای. نمیدونم. خیلی خوب، حالا باشه دیگه بهتر. آیه سوم که خیلی عجیبه، تمسک کرده است به آیه اکل مال به باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان ترا. تقریب استدلال به این آیه و امثال این آیه که شاید خیلی در قرآنم هست، شاید هزار تو اینجور آیه در قرآن هست، گفته است که این آیه شریفه میگه ولا تأکلوا اموالکم، مال را نسبت داده به جمع، مالتون را. معلوم میشه اصلا ما مالکیت فردی نداریم، مالکیت مالکیت جمعی، مالکیت مالکیت خلق، مال مال خلق الله، مال مال دولت. این آقا چیکار کرده؟ این کم در اینجا را عام مجموعی گرفته، نه عام استقراقی. و گفتم نظیرش زیاده، 7-8 تا آیه میاره هی مرتب پشت سر هم، همش روی این ضمیرا، اموالهم، اموالکم تکیه میکند و این کم اموالکم را یا هم اموالهم را عام مجموعی میگیره. وقتی عام مجموعی گرفت دیگه معناش همینجور میشه، معناش اینجور میشه که مال خلق الله، مال مال دولت، مال جمع، مالکیت فردی نه. لذا 7-8 تا آیه که گفتم نه این آقا اشتباه کرده، شاید بیشتر از 1000 آیه در قرآن داشته باشیم که این جوریه. خب این استدلال این آقا چه بکنیم؟ حیف اصلا این که من اینجور حرفها رو برای شما نقل کنم و شما بشنوید، اما چاره ای نداریم، برای خاطر این که گفتند، شعارش هم دادند، شعارش مؤثر هم واقع شده، لذا مجبوریم ما هم اینجا بشنیم مواظه کنیم. خب ایراد اول که به این آقا وارده، آقا این عام چرا جمعی باشه، چرا عام مجموعی باشه، عام استقراقی؟ اموالکم یعنی اموال شما، اموال آقا، مال شما، مال اون آقا، مال اون آقا، میگه اموالکم عام استقراقی، مثل اکرم العلماء. چرا معنای اکرم العلماء، چرا معناش اکرم جمیع العلماء باشه؟ عام مجموعی اصلا کمه، عام استقراقی. خب این جواب اول. جواب دوم این است که آقا لفظ تجارت این حرف تو رو رد میکنه. معنای تجارت یعنی چه؟ یعنی مبادلت و مال به ما، باید من یه مالی داشته باشم، شما یه مالی داشته باشید، ما یه تجارتی با هم بکنیم، من کتاب را از شما بخرم، به قول مرحوم نعینی تبدیل اضافتین بشه، پول من بیاد در ملک شما، کتاب شما بیاد در ملک من. این معنای تجارته. خود این الا ان تکون تجارتا ان تراس میگه کم اموالکم عام مجموعی، عام استقراقی نه عام مجموعی. اینم حرف دوم. حرف سوم اینه که اگر ما ای را گفتیم، این برای التقاطی ها خوب نی، بلکه برای کمونیست ها خوبه. برای اینکه اگر اینجورها باشه، قرآن همینطور که اموالکم داره، در بعض اوقات ازواجکم داره، در بعض اوقات اولادکم داره. برمیگرده به این که مال مال الله، عیال عیال الله، اولادم اولاد الله. اینا چیکارش کنیم؟ و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب این نسبت اموال را به کم داده، نسبت ازواجم به کم داده، نسبت اولاد را هم به کم داده. خب انما اموال و کم و اولاد و کم، اگه اموال عام مجموعی باشه، اولادش هم عام مجموعیه، ازواجش هم عام مجموعیه. وقت بر میگرده به یه چیزی که خیلی بد در میاد، الا اینکه این آقا ملتزم بشه، بگه بله، هم مال مال الله، هم عیال عیال الله، و هم اولاد اولاد الله. لذا این موهومات چیه؟ و حرف آخر این که باز اونجا گفتن که آقا با این موهومات که نمیشه فطرت رد کرد، با این موهومات که نمیشه درباره قرآن للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن قد علم کرد، با این موهومات که نمیشه در مقابل سیره عقلا قد علم کرد. میگه در شوروی اول نیمدن اینا کمونیستی شدن و دیدن نمیشه، لذا برگشتن سوسیالیستی شدن. بالاخره مالکیت فردی رو فی الجمله امضا کردن، دیدن نمیشه با فطرت بازی کرد. دو روز میشه، یک سال میشه، دو سال میشه، دیدن نمیشه. لذا چجور میشه اون فطرتی که ما در مالکیت فردی داریم بیاد این آیه شریفه قد علم کنه و عام مجموعی بشه و عام مجموعی بیاد و سیره رو ردعش بکنه، فطرت رو ردع بکنه، بلکه به عکس سیره فطرت اون آیات و روایاتی که مالکیت فردیه رو مفروغ عن گرفته، میاد این کم اموال و کم را تفسیر میکنه، میگه عام عام استقراقی است، نه عام عام مجموعی. اینم یه آیه مثلی که بسامونه. یه آیه دیگه هم هست انشاءالله برای هفته آینده.